سلامت رو شنیدی، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
نصب رایگان، 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس،
زمزمه از بطن طبیعت با تلفیقی بی نظیر از فناوری روز، روغن دلکش، دلکش ضربان زندگی. 0-41-34-32-11-80 روغن دلکش.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
بنویس 2 گیومه باز، بزرگی گفته است
اگر زبان ما تخریب بشه. این تخریب یک روز و یک سال و 2 سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته.
به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
امروز با برنامه گیومه باز، گیومه بسته با شماییم و میشنویم حرفهایی که نگاهی دارند به زبان فارسی و نقش این زبان در هویت ما ایرانی ها. امروز و در این برنامه زبان مهر و دکتر مصطفی فروتن، روانشناس که از تأثیر کلمات در ارتباط سالم برای ما میگویند، یک نکته از هزار، و آقای مهدی قنواتی، مسئول کمیسیون آموزش انجمن صنفی ویراستاران، که درباره اصطلاح گرگ باراندیده صحبت می‌کنند، و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان در شبکه‌های اجتماعی نکاتی را مطرح می‌کنند. آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
در باب مفاهیم ارتباط مؤثر و اساساً تعریف ارتباط مؤثر با هم صحبت کردیم و در این بخش می‌خوایم بپردازیم به این که به زبان ساده ارتباط رو گفتیم، حالا می‌خوایم بفهمیم ارتباط مؤثر چیست. این سوال مطرح میشه که آیا اساساً هر ارتباطی باید ضرورتاً مؤثر باشه یا اساساً ارتباط مؤثرها فقط مثبت هستن؟ در پاسخ به این گونه سوالات باید معروض بشه که ما در مفاهیم ارتباط مؤثری معمولاً بر این باور هستیم که وقتی که در یک اتفاقی میفته، خب مامون این هدفمون این نیست که یک گفته ای داشته باشیم یا یک اتفاقی رو دنبال بکنیم که عبث باشه، خام باشه، ناکام باشه و به تعبیری به پایان خوشی منتج نشه. پس به این اعتبار ضرورت دارد، تأکید میذاریم روی ضرورت دارد که ما از یک ارتباط تأثیرگذاریش رو مطالبه بکنیم. اما در این باب که آیا ضرورتاً باید همه ارتباط ها باید مثبت باشه تا تأثیرگذار باشه، خیر. در برخی از مفاهیم ما داریم یا در برخی از اتفاقات داریم که ما میخوایم یک پیام تأثیرگذار منفی ارسال بکنیم، میخوایم به فرد مقابلمون یک پیام نهی بدیم یا میخوایم ابراز ناراحتی خودمون رو به اشکال مختلف اون ابراز بکنیم. مثال بارزش هم این که ما در مواردی میبینیم که یک فردی داره حجمه ای وارد میکنه به ما و ما هی به زبانهای مختلفی سعی میکنیم که او رو از این امر دور بکنیم، ولی خب متاسفانه محقق نمیشود. خب پس در اینجا ما میتونیم بگیم در انجام فعلی که ضرورتاً هم یک فعل مثبت نبود، ما متوجه این شدیم که نتونستیم نظرمون رو منتقل بکنیم و نتونستیم مانع یا باعث ترک فعل طرف مقابل بشیم.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی چه هنگامی که مولوی آفریننده بزرگ ادب عرفانی ایران و جهان آثار خود را با آن سرود تا اصالت دینی و عرفانی را به مردم بیاموزد و چه هنگامی که سعدی و حافظ شیراز ماندگارترین آثار ادبی خود را با آن نوشتند، همیشه و همواره نقش اصلی در پایداری و حیات قوم ایرانی و وحدت ملی بازی کرده و می کند.
محمد محمدی هستم در خدمت شما شنوندگان عزیز. گرگ بارون دیده به نظر شما چه مواقعی استفاده میشه؟
وقتی فردی از یک موضوعی ترسیده، برش اتفاق ناگوار افتاده، برش تجربه شده و نمیخواد دیگه اون تجربه رو تکرار کنه.
به نظرم کسی که تجربه داشته باشه توی کاری از قبل بدونه چطور باید مواجهه کنه با مشکل خودش، به نظرم اون گرگ بارون دیده است.
ممنون از شما و همه دوستانی که تو این بخش همراه ما بودن.
مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، به ویژه برنامه گیوم باز گیوم بسته. در خدمتون هستم با توضیح درباره یک ضرب المثل. حتما شما دوستان و عزیزان ضرب المثل گرگ بارون دیده رو شنیدید و چه بسا تا الان بارها هم به کار بردید. در زبان فارسی گرگ باران دیده کنایه از فرد و یا انسان با تجربه هست. وقتی میگیم فلانی گرگ بارون دیده است، به معنای اینه که خودش در کار خودش بسیار با تجربه است و میدونه در چه مواردی چه نوع کنش‌ها و یا واکنش‌هایی نشون بده. گرگ بارون دیده که دقیقش گرگ باران دیده میشه، در اصل گرگ بالان دیده بوده. بالان به معنای دام و تله هست در زبان فارسی و در متون کهن هم به کار رفته. گرگ بالان دیده کنایه از در واقع فرد با تجربه بوده. گرگی که زیاد تله دیده باشه، زیاد دام دیده باشه، گرگ با تجربه ای میشه و به همین علت این رو تعمیم دادن به انسان و گفتن فلانی گرگ بالان دیده است، که به مرور زمان لغت بالان به باران تبدیل شده و همونجور که شما شنوندگان بهتر از بنده میدونید، ما باران رو در زبان گفتاری به شکل بارون به کار میبریم، همونجور که بادام و بادوم میگیم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
در حقیقت زبان فارسی همیشه چون حلقه مرئی و نامرئی هویت ملی ایرانیان و اقوام آن را به یکدیگر پیوند داده و اکنون نیز همچنان عامل اصلی وحدت ملی ایرانیان است. اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. آتش سوزی در برج مروارید اطفاء شد. برای اطفای حریق 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد. بارها هم از این خبرها در روزنامه ها چاپ میشه. آیا بهتر نیست فارسی بنویسیم بگوییم آتش سوزی در برج مروارید خاموش شد، یا برای خاموش شدن یا خاموش کردن آتش 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد، وقتی میتونیم واژه فارسی خوبی که همه متوجه میشن بگذاریم، چرا استفاده نکنیم؟ فارسی بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبرند همه تو کیانه هست، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
دوست عزیز، متشکرم که همراه ما هستید. افق روشن عنوان برنامه است که تا لحظاتی دیگر تقدیم شما خواهد شد.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو سلامت. خیلی سپاسگزارم که از این لحظه شنونده برنامه افق روشن از گروه سلامت اجتماعی خواهید بود. موضوع امروز افق روشن، ترسیم جمعیت در برنامه هفتم توسعه. برای طرح نظر و دیدگاه‌های خودتون لطفاً به شماره 3102 پیام بفرستید. جمعیت کلیدواژه‌ای است که بسیاری از مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. متأسفانه در حال حاضر وقتی صحبت از جمعیت می‌شود، عموم مردم به چشم یک گزاره سیاسی به آن نگاه می‌کنند، در حالی که افزایش یا کاهش جمعیت به طور مستقیم با معیشت، اقتصاد، امنیت و البته آینده یک جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. و حاکمیت هر کشوری می تواند از این ابزار برای بهبود زندگی خود مردم و اقتصاد کشور استفاده کند. متاسفانه در کشورمون با وجود اینکه ایران طی 30 سال گذشته بالاترین رکورد سرعت کاهش نرخ موالی در دنیا را از آن خود کرده و جمعیت کشورمان با سرعت فزاینده‌ای در حال مسن شدن است و حتی تأمین نیروی انسانی و مولد طی دهه‌های آینده با چالش جدی مواجه خواهد بود، اقدام عملی خاصی برای اصلاح رویه جمعیت کشور صورت نگرفته و علارغم گذشت تذکر رهبر انقلاب مسئولان مبنی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های جمعیتی کشور در راستای افزایش جمعیت، متاسفانه اقدام درخوری در دولت، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مسئول صورت نگرفته است. گفته می شود ایران به عنوان کشوری که سالها از جمعیت جوان برخوردار بوده باید بتواند با سیاست گذاری های مناسب تدابیری را برای افزایش نرخ باروری اتخاذ کند تا فرصت طلایی جمعیت جوان کشور همچنان حفظ و تقویت شود. یکی از مهمترین و اصلی ترین مؤلفه های اقتدار ملی مؤلفه جمعیت. دولت از سازمان برنامه و بودجه خواسته در برنامه هفتم توسعه توجه جدی و ویژه‌ای به سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری داشته باشه. از دستگاه‌های متولی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت هم خواسته شده این سیاست‌ها رو به صورت جدی پیگیری کنن و گزارش اقدامات انجام شده هم به صورت مستمر به سازمان برنامه و بودجه و دولت ارائه بشه. با توجه به برگزاری کنفرانس ملی امور اجتماعی و برنامه هفتم در سال گذشته و اینکه یکی از سرفصل‌های این کنفرانس بحث جمعیت بوده، در برنامه امروز افق روشن راجع به ترسیم جمعیت در برنامه هفتم توسعه صحبت خواهیم کرد و خواهیم دانست که با نگارش و تدوین برنامه هفتم توسعه چه راهکارهایی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته خواهد شد.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
خیلی سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان گرامی به برنامه امروز افق روشن. همانطور که خدمت شما هم عرض کردم، امروز راجع به جمعیت در برنامه هفتم توسعه صحبت خواهیم کرد و شما هم در جریان هستین که یکی از دغدغه ها و نگرانی های موجود در کشور ما کاهش نرخ باروری است. آمارها بیانگر اخطار و هشدارهای جدی نسبت به کاهش رشد جمعیت هست. باز هم آمارها نشون میده که حدود 4 میلیون زوج نابارور در کشورمون داریم و حتی پیش بینی میشه که طی 10 سال آینده بخشی از جمعیت بارور ما به جمعیت نابارور تبدیل بشم. در راستای این موضوع و موضوعات تا دقایق دیگر گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر محمد جلال عباسی. ایشون استاد گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران هستن. همینطور در این برنامه با دکتر بانکیپور رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور و رئیس کنفرانس ملی امور اجتماعی گفتگو خواهیم کرد.
نرخ رشد جمعیت ایران در سال 1398 برای نخستین بار به کمتر از 1% رسید و در سالهای نچندان دور 0 خواهد شد. متاسفانه اوضاع جمعیت کشور وخیم و به مرز بحران رسیده است. علی اکبر محسون، مدیر کل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز ملی آمار ایران:
شاخص نرخ رشد جمعیت در واقع در سالهای اخیر روند کاهشی خودش رو طی کرده و در سال گذشته طبق برآوردهایی که انجام شده به زیر 1% کاهش پیدا کرده که پیش بینی شده که بین 71% تا 76% در واقع واحد نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کرده باشه. به ازای هر یک از خانم‌های در سن باروری در کشور، طبق آخرین برآوردی که شد برای سال 1398 که داریم برای سال 99 هم محاسبه می‌کنیم، به 1.74% فرزند به طور متوسط به ازای هر خانم در سن باروری رسیده که خب این میزان کمتر از سطح جانشینی هستش.
بیش از 3 دهه است که نرخ رشد جمعیت در کشور روند نزولی به خود گرفته و نیازمند اقدامی عاجل است. دکتر سید کاظم فروتن، رئیس انجمن علمی سلامت خانواده ایران:
یک 4 حلقه باید ببینیم. یه حلقش به عنوان حلقه فراقوه‌ای، حالا شورا عالی جمعیت و خانواده، ستاد عالی جمعیت و خانواده، قرارگاه عالی جمعیت و خانواده که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت این مال اون دست. یک حلقه هست تحت عنوان تقنینی و قوه مقننه که ما باید همونطور که در مجلس شورای اسلامی شما کمیسیون کشاورزی داری، کمیسیون اقتصاد داری، کمیسیون بهداشت داری، کمیسیون تخصصی تحت عنوان خانواده و جمعیت داشته باشین که اونجا قوانین متمرکز بشه برای شروع کنه کار کردن. یه قسمت در حوزه اجرایی هست، در حوزه قوه مجریه هست که ما باید وزارت خانواده و جمعیت داشته باشیم که مسائل قوانینی که تصویب میشه، سیاست گذاریایی که در حد اون فراقوه تصویب میشه در یک بستر اجرایی شروع کنه بهش کار کردن تحت عنوان وزارت خانواده و جمعیت. و حلقه چهارم حلقه نهادهای مردمی هست. ما تا موضوع رو به مردم منتقل نکنیم، به صورت یک مطالبه در نیاد، به صورت یک بحث هماندیشه مردمی شکل نگیره، پویش مردمی شکل نگیره تو این قضیه، باز اون بحث خانواده و جمعیت خیلی شکل نمیگیره. شما قوانین داشته باش، سیاست رو داشته باش، اجرا هم داشته باش، ولی اون بستر اجرایی بالاخره اون سربازا و مردم هستن که باید کار رو برن جلو. ما اگه بخوایم به موضوع جمعیت و خانواده در کشور ما در آینده نزدیکی به نکات مثبتی برسیم، چاره ای نداریم جز اینکه یک چهار حلقه رو با هم ببینیم، با هم برنامه ریزی کنیم و با هم به عنوان یک کار اجرایی در کشور بریم جلو تا شاهد این مشکلاتی که الان درگیر هستیم در حوزه جمعیت و کاهش جمعیت مواجه باش نشیم.
خسارت‌های سرمایه‌ای، عاطفی و اقتصادی از مهمترین ضررهای ناشی از تغییر ساختار جمعیت در کشور است که در برنامه توسعه هفتم باید به آن توجه ویژه شود و در جهت حل معضلات ناشی از ازدواج جوانان، اشتغال و تأمین مسکن آنان گام‌های اساسی برداشته شود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
آقای دکتر عباسی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام، روز عالی بخیر و سلام هم به شنوندگان عزیز برنامه سلامت دارم و مهمانان عزیز برنامه.
خواهش میکنم آقای دکتر جلال عباسی. خب در حال حاضر جمعیت ایران از 83 میلیون نفر عبور کرده، اما کارشناسان میگن که این عدد نباید ما رو به اشتباه بندازه، چون در تحولات جمعیت علاوه بر حجم جمعیت باید به ترکیب و توزیع جمعیت هم توجه کنیم. بنابراین دونستن عدد جمعیت کل ملاکی برای ارزیابی شرایط جمعیتی نیست و برای یک ارزیابی صحیح ما باید از شاخصهای جمعیتی و روند اون مطلع بشیم. در ابتدا بفرمایید که این شاخصها چه شاخصهایی است و کدام یک از این شاخصهایی که اسم و نام خواهید برد در کشور ما مشهوده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. نکته خوبی اشاره فرمودید خانم شهبازی. ببینید اجازه بدید با یه مقدمه شروع بکنیم تا به اونجا برسیم. اولا خیلی سپاسگزارم از این که به بحث جمعیت پرداختید، چون میدونید که جمعیت یه بحث استراتژیک و مهمه که همیشه بایستی بهش توجه کرد. بحث جمعیت همواره در حال تغییره و ما همیشه بایستی شناختمون نسبت به جمعیت و ابعاد اون به روز باشه.
بله،
به درستی فرمودید که جمعیت صرفا عدد و رقم نیست. جمعیت یه موضوع چند بعدیه که ابعاد مختلفی داره و بایستی از دیدگاه‌های مختلفی به موضوع جمعیت نگاه کرد و همینطور برای اینکه ما به یه جمعیت پایداری برسیم نیازمند سیاست گذاری هستیم و این سیاست ها هم بدون برنامه‌ریزی جامع امکان پذیر نیست. سوال شما برمیگرده به درحقیقت اینه که ما حالا چه وضعیتی داریم، وضعیت جمعیتمون و به چه ابعادی باید نگاه بکنه. ببینید همجوری که باز شما به درستی فرمودید، جمعیت حداقل از این دو بعد باید نگاه کرد. یکی پویایی جمعیته، که پویایی جمعیت سه تا عامل باعث تغییرش میشه، یکی مرگ و میره، یکی باروری هست، یکی هم مهاجرت. ترکیب و شاخص های این سه تا عامل میتونه هم حجم جمعیت که همون تعداد هست و ساختار جمعیت رو برای ما مشخص بکنه. ساختار جمعیت هم باز دچار تحول شده که ما از یه جمعیت جوانی به میانسالی رسیدیم و در نهایت هم به جمعیت سالمندی خواهیم رسید. هر کدام از این ابعاد و ساختار یه سری ویژگی هایی دارن که نیازهای جدیدی برای جامعه ایجاد میکنن و ما بایستی در حقیقت دو تا کار بکنیم. سیاست هایی که تنظیم میکنیم یک بتونیم اون پویایی و ساختار رو مدیریت بکنیم، و دوم این که سعی بکنیم برنامه اجرا بکنیم که نیازهایی که همواره در جمعیت ایجاد میشه یا برای جمعیت ایجاد میشه پاسخگو باشیم.
بله، وضعیت موجود آقای دکتر نشون میده که با کاهش نرخ باروری مواجه هستیم. شما در بحث پویایی به سه مورد اشاره فرمودین، از جمله مرگ و میر، باروری و مهاجرت. در خصوص هر کدوم از این موارد میتونیم جداگانه صحبت کنیم، اما بین این سه مورد آنچه که بارزتر هست و نمود بیشتری داره نرخ باروری هست که شاید کاهش نرخ باروری هستیم. جالبه که در سال 90 هم همایشی در قم برگزار شد که مقام معظم رهبری پیامی خطاب به این همایش داشتن و فرمودن که بررسی کنید که چرا زوجین نمیخواهند فرزند بیشتری داشته باشند.
کاملا درسته. ببینید دقیقا درسته. ببینید هر کدوم از اون سه بود در جای خودش مهمه، متوجه هستید، اینو نباید فراموش بکنیم. ولی تحولات اخیر جمعیت بخش عمدهش ناشی از کاهش باروری بوده که به درستی ما در دهه 60 حدود 6.5 تا 7 فرزند هر زن به طور متوسط در طول دوره باروریش به دنیا می آورده که کاهش پیدا کرده الان به زیر 2 فرزند. یعنی الان سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران عددی بین 1.6 و 1.7 فرزند رو به طور متوسط برای هر زن ایرانی با توجه به شرایط موجود ارائه کرده. البته این شرایط به اصطلاح مقدار شرایط مقطعی هست که بله. در جای دیگه اگه لازم بود بهش می‌پردازیم. چرا این به اصطلاح اتفاق افتاده؟ ببینید بخشش برمیگرده به تحولاتی که تو سطح جامعه صورت گرفته. دقیقاً یکی از موضوعاتی که باعث شده به زوجین به این 2 فرزند برسن افزایش سلامت در جامعه هست. خدمات بهداشتی و پزشکی که شده به خانواده ها اطمینان داده که شما اگه 2 فرزند به دنیا میارید یا 3 فرزند به دنیا میارید همین 2 فرزند به احتمال زیاد باقی میمونن. ولی به هر حال قبلا اینجوری بود که 6-7 فرزند به دنیا میاردن، مرگ و میر بالا بود، یه تعداد کمتری باقی میمونن. میدونید کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان یکی از عواملیه که درخواست برای فرزند یا خواست برای فرزندآوری کمتر شده، به اضافه سیاست‌هایی که حالا دولت اجرا کرده در گذشته که من بیشتر میخوام تاکید بکنم روی سیاست‌های بهداشتی و سیاست‌های آموزشی. تحصیلات افراد، تحصیلات زنان نگرششون رو تغییر داده. دولت هم تلاش کرده سیاست‌های کاهشی دنبال بکنه و با ارائه خدمات تنظیم خانواده به هر حال در مجموع باعث شده که این کاهش فرزندآوری صورت بگیره. بله. و به یه باروری ایدئال افراد یه چیزی حدود 2-3 هست. و بنابراین تک عاملی ما نمیتونیم بررسی بکنیم، فقط بگیم برنامه تنظیم خانواده یا فقط بگیم بحث بهداشتی. یه مجموع عوامل و تحولاتی که در کشور ما و در سطح بین المللی اتفاق افتاده همزمان باعث شده که این کاهش، که البته در کشور ما همینجوری که میدونی کاهش با سرعت بیشتری
بله. درسته، به قول کارشناسان کشورمون ایران از لحاظ ساختار سنی جمعیت دیگه یک کشور جوان نیست و بلکه در حال پشت سر گذاشتن مرحله میانسالیه و مرحله اولیه سالمندی جمعیت رو هم آغاز کردیم. خیلی سپاسگزاریم، در خدمتتون هستیم آقای دکتر جلال عباسی. دوستان شنونده، اینجا برنامه افق روشن هست و در خصوص ترسیم جمعیت در برنامه هفتم توسعه صحبت میکنیم.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
خب همچنان شنونده برنامه افق روشن هستین. خدمت شما عرض کنم که میزان رشد سالانه جمعیت طبق آخرین سرشماری هایی که در سال 95 انجام شده حدود 1.24% بوده. روند تغییرات این شاخص حاکی از اینه که نه تنها رقم یاد شده حاصل یک روند بلند مدت کاهشی در دهه های اخیره، بلکه این روند کاهشی به گونه ای ادامه پیدا کرده که طبق آخرین آمار سال 98 با احتساب ما با تفاوت رقم 14.4% در هزار برای نرخ موالید و 5.5% برای نرخ فوت در کشور، میزان رشد جمعیت به رقم حدود 8.9% رسیده و لذا به پایین تر از 1% کاهش پیدا کرده. آقای دکتر، اگر آماری که من میگم اشتباه باشه شما استاپ بفرمایید، موردی نداره.
نه، زیر 1% رسیده، کاملا درست فرمودید که رشد جمعیت زیر 1% رسیده.
خب. خب با توجه به مطلبی که ارائه شد آقای دکتر جلال عباسی، یک بخشی رو ما صحبت کردیم در خدمتتون بودیم راجع به اولویت‌های جمعیتی، اما ضرورت اعمال سیاست‌های جدید هم بد نیست که دربارش صحبت کنیم. در این خصوص هم دولت، هم مجلس و هم مقاماتی که در این حوزه دستن در کار هستن طرح‌ها و ایده‌های مختلفی رو مطرح کردن برای برون رفت از کاهش جمعیت، اما در مواردی این سیاست‌ها هرچند که اعمال میشه ولی اجرا نمیشه و کوتاهی‌های در سطح اجرا برای افزایش جمعیت ما مشاهده می‌کنیم. از جمله